ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، همچنان نوروز شما خجسته و شاد و فرخنده در امروز 13 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. من هومن عسکری میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستم. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در این واپسین روز نوروز ساعات خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. در دقایق پیش رو با مجله از گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهای مختلف و متنوع درباره آخرین خبرهای ایران و جهان در خدمت شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز شما رو دعوت می‌کنم که همراه بشید با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. با شمارش نزدیک به 90% آرای انتخابات شهرداری های ترکیه، حزب حاکم رجب طیب اردوغان در بیشتر شهرهای این کشور شکست خورد. نامزدهای مخالف رجب طیب اردوغان در دو شهر استانبول و آنکارا پایتخت اعلام پیروزی کردند. بر اساس گزارش‌ها از ترکیه، نامزدهای حزب جمهوری‌خواه خلق، مهمترین اپوزیسیون حزب حاکم عدالت و توسعه، در بسیاری از دیگر شهرهای بزرگ از جمله ازمیر هم پیشتازند. رجب طیب اردوغان در یک سخنرانی از بالکن کاخ ریاست جمهوری به شکست انتخاباتی حزبش اذعان کرد. در استانبول و با شمارش بیش از 90% آرا، اکرم امام‌اغلو شهردار فعلی با کسب بیش از نیمی از آرا از مراد کروم رقیبش پیشی گرفت. آقای کروم که در دولت پیشین رجب طیب اردوغان وزیر شهرسازی و محیط زیست بود، حدود 41% آرا را به خود اختصاص داده است. در آنکارا پایتخت هم پس از شمارش 60% آرا، منصور یاواش شهردار فعلی از حزب جمهوری‌خواه خلق با اختلافی چشمگیر از رقیب خود پیش است و پیشاپیش اعلام پیروزی کرده است. نیروهای ارتش اسرائیل پس از 2 هفته حضور در بیمارستان شفای غزه که آن را عملیاتی ضد تروریستی می‌خوانند، این مجتمع درمانی را ترک کردند. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند که این عملیات یکی از موفق‌ترین موارد طی 6 ماه جنگ غزه بوده است و توانسته چندین نیروی ارشد حماس را کشته و مقادیر زیادی سلاح را توقیف کند. از سوی دیگر، نهاد بهداشتی سازمان ملل متحد می‌گوید در نتیجه عملیات ارتش اسرائیل در این بیمارستان چندین بیمار کشته شدند و بخش‌های بیشتری از این مرکز درمانی هم آسیب دیده است. تدروس گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، هم با انتشار توییتی گفته دست کم 21 بیمار بستری در این بیمارستان در عملیات سربازان اسرائیلی جان خود را از دست دادند. اسرائیل گروه افراطی حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، به استفاده از بیمارستان‌ها برای مقاصد نظامی متهم می کند، موضوعی که از سوی مقام‌های بهداشتی غزه رد می شود. اسرائیل از هدف قرار دادن یکی از فرماندهان حزب الله لبنان در خاک این کشور خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل، اسماعیل ازنین در یک عملیات پهپادی کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، اسماعیل ازنین متخصص فناوری‌های سایبری و موشکی بوده است. حزب الله هم با انتشار بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات بیشتر کشته شدن آقای زین را تایید کرد. طی روزهای اخیر اسرائیل دست کم 3 فرمانده حزب الله لبنان را در خاک این کشور یا سوریه هدف قرار داده و کشته است. در آستانه 6 ماهگی جنگ غزه، بسیاری از ناظران بین‌المللی از افزایش احتمال گسترش دامنه این جنگ به لبنان و سایر کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند. جمهوری آذربایجان میگوید طی 2 هفته اخیر نیروهای مرزبانی و انتظامی این کشور 100 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق از ایران را توقیف و چندین نفر را بازداشت کردند. به گفته مقام‌های باکو، یکی از افراد بازداشتی شهروند ایران است. پلیس این کشور میگوید 60 کیلوگرم انواع مواد مخدر قاچاق شده از ایران را در شهر مرزی آستارای جمهوری آذربایجان و منطقه قره‌داغ حومه باکو ضبط کرده. آرشیو اعلامیه‌های وزارت کشور جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد از ابتدای فروردین سال 1403 تا روز یکشنبه 12 فروردین در مجموع بیش از 50 نفر در رابطه با قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت و حدود 310 کیلوگرم مواد مخدر و هزاران قرص روانگردان قاچاق شده از ایران هم ضبط شده. و از نیمه شب دیشب و همزمان با آغاز ماه آوریل از استفاده تفریحی از حشیش در آلمان جرم‌زدایی شد. نیمه شب دیشب صدها نفر در مقابل دروازه براندنبرگ در مرکز برلین جمع شده و برای اولین بار به شکل قانونی حشیش کشیدند. بر اساس این قانون تازه آلمان، از امروز بزرگسالان در این کشور اجازه دارند تا 25 گرم حشیش به همراه داشته و حداکثر 3 بوته گیاه شاهدانه در خانه پرورش دهند. پیش از آلمان، کشور مالت در سال 2021 و لوکزامبورگ در سال 2023 استفاده شخصی و تفننی از حشیش را آزاد اعلام کرده بودند. در هلند هم اگرچه چنین قانونی وجود ندارد، اما دولت و پلیس در قبال استفاده از این ماده در کافه‌های ویژه رواداری زیادی نشان می‌دهند. برمیگردیم به هومن.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. انتخابات شهرداری ها در ترکیه و پیام رأی منفی به حزب رجب طیب اردوغان، اعتراض ها به ساخت مسجد در بوستان قیطریه تهران و البته بیشتر درباره 13 به در صحبت خواهیم کرد، تاریخچه آن و مفهوم آن در فرهنگ ایرانی. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، بر پایه نتیجه شمارش بیشتر آرای به صندوق ریخته شده در انتخابات شهرداری ها در ترکیه، حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با شکست مواجه شده است. سعید جعفری نگاهی داشته به آنچه که در این انتخابات تا کنون گذشت.
اکرم امامولونو به
همانطور که نتایج نظرسنجی ها پیشبینی کرده بود، اکرم امام‌اغلو توانست با کسب 51% آرا بار دیگر در انتخابات شهرداری ها در استانبول پیروز شود و رقیب خود از حزب حاکم عدالت و توسعه را شکست دهد. امام‌اغلو شادمان و سرمست از این پیروزی و شکست رقیب خود مراد کروم به همراه اعضای خانواده‌اش در جمع طرفداران در این شهر حاضر و در حضور ده‌ها هزار نفر در سخنرانی پیروزیش اینگونه برای رجب طیب اردوغان خط و نشان کشید.
استانبولون با اکشم وردی تاریخ مساجه.
استانبول امشب یک پیام تاریخی رو هم به ما و هم به مسئولان دولتی داد. دستوری که ملت داده اینه: کسایی که مردم اونا رو انتخاب کردن دیگه باید به منتخبین ملت احترام بذارن.
سچیلنه سایگو گسترجک.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان هدف خود را در این انتخابات بازپسگیری کنترل شهرهای بزرگ اعلام کرده بود، اما حزب اصلی مخالف یعنی جمهوری خواه خلق توانست در نتیجه‌ای که ناظران آن را تاریخی خواندند در شهرداری‌های 36 استان از مجموع 81 استان این کشور به پیروزی برسند و حتی بسیاری از سنگرهای اردوغان را هم فتح نمایند. حزب جمهوری خواه خلق 37% از آرا را در سراسر کشور به دست آورده و در مقایسه با 36% برای حزب رئیس جمهور توانسته به یکی از بزرگترین پیروزی‌های انتخاباتی خود دست یابد. امام‌اغلو در بخش دیگری از سخنان خود درباره نتیجه انتخابات خطاب به طرفدارانش گفت:
بیر کیشی تعلیمات ورمز.
فرمان و دستور رو فقط یه نفر صادر نمی‌کنه، بلکه خود ملت اون رو صادر می‌کنه. مقام‌ها از ملت دستور می‌گیرن. دوره حکومت تک نفره از امروز تموم شد و به پایان رسید. از این پس جمهوری و دموکراسی با تمام سرعت به پیش خواهند رفت.
و دموکراسی بگن اعتباریله تام یولیلری دمیشتر.
علاوه بر استانبول، بر اساس شمارش آرا تا این لحظه نمایندگان حزب عدالت و توسعه نتیجه انتخابات در دیگر شهرهای بزرگ از جمله آنکارا، ازمیر، بورسا و آنتالیا را هم واگذار کردند تا شکستی بزرگ برای اردوغان رقم بخورد. رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود از بالکن کاخ ریاست جمهوری به شکست انتخاباتی اذعان و تاکید کرد که حزب او در سراسر ترکیه دچار افت شده است. خبرگزاری آناتولی اعلام کرده میزان مشارکت در این انتخابات 76% بوده که در قیاس با مشارکت 87% انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کاهش یافته است. تحلیلگران معتقدند شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات میتواند زمینه‌ساز پایان سلطه آن بر سیاست ترکیه باشد و البته نشانه ای از افزایش نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی این کشور و نرخ بالای تورم در حکومت اردوغان باشد.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما در همین باره، درباره پیام رأیی که به صندوق ها ریخته شد در انتخابات شهرداری ترکیه، شهرداری های ترکیه و تبعات اون، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا.
پیام این به نظر چنان که خود آقای اردوغان هم گفته پیام تغییر در سیاست ها بود. اتفاقهای مهمی در سالهای گذشته در سیاست ترکیه افتاده که یکی از اونها میشه به سیاست های اقتصادی تعبیر کرد که نتونه که حالا اصطلاحاً توی ترکیه بهش میگن اقتصاد ناس، یا آنچه که آقای اردوغان گفته بود اگر بهره ها کاهش پیدا کنه تورم هم کاهش پیدا خواهد کرد و از این دفاع میکرد، ولی خب این نگرش باعث شده بود که اقتصاد ترکیه وضعیت وخیم پیدا کنه و در این ماه‌های گذشته هم این وخامت اوضاع بیشتر شد. در مقابل اما آقای اردوغان نتونست که به کارگران و به ویژه بازنشسته ها پاسخ لازم رو به لحاظ اقتصادی بده و همین هم باعث شده که تو این دور بخش بزرگی از بازنشسته ها نسبت به آنچه که آقای اردوغان انجام داده با نارضایتی یا نیان که رای بدن یا اینکه رای به مخالفانش بده. این نیان رای بدن هم اتفاق مهمی است به خاطر اینکه ما یکی از پایین ترین میزان های مشارکت رو در سالهای گذشته تو انتخابات ترکیه داشت. بهروی آقای اردوغان تصمیم گرفته گویا که تغییراتی انجام بده، میخوان که یک سری تغییرات عمده ای رو در سیاست هاشون بدن، چون گفتن که پیام ملت پیام تغییر بوده و این نقطه عطف جدیدی برای حزب خواهد بود. اما مخالفان این باور رو ندارن که آقای اردوغان بتونه که تغییری ایجاد کنه.
در سطح روابط بین الملل نتیجه این انتخابات چه تأثیری بر جایگاه ترکیه خواهد داشت؟
به نظر نمیرسه که در کوتاه مدت بتونه تأثیر عمده این انتخابات بگذاره، حداقل در روابط بین الملل ترکیه. خود دولت آقای اردوغان در این مدت اخیر به نوعی تونسته که یک سری تغییرات ایجاد کنه، مثلا با مصر تونسته که بعد از حدود 12 سال روابط خودش رو برقرار کنه. شاید اتفاقی که بیفته این پیامی باشه این انتخابات در مورد اسرائیل، به خاطر اینکه نارضایتی های جمعی در مورد اسرائیل، سیاست های آقای اردوغان در مورد اسرائیل بسیار زیاده، به ویژه در حوزه تجارت و پس از اون که داده های سازمان آمار نشان داد که در حوزه اسلحه هم با تجارت مهمات و اسلحه با اسرائیل صورت گرفت و پیام انتخاباتی که آقای اردوغان مدام در این چند تا میتینگ آخرشون هم از سوی مردم بهشون داده میشد این بود که این تجارت رو باید به پایان برسونه. شاید اگر تغییری در کوتاه مدت ایجاد بشه این نوع تغییر باشه، اما در بلند مدت به نظر میاد که تغییرات میشه قابل توجه باشه، چون که برخی از کشورهای به ویژه اروپایی از دادن ویزا به ترکیه به شهروندان ترکیه خودداری میکنند و این خب موزل بزرگی در افکار عمومی ترکیه است که به برخی ها حتی ماها فرصت نمیدن. احتمالاً چنین تغییری و پس از اون تغییر در سیاست های کلان ترکیه مثلا روابط رو در حوزه اروپا و به ویژه در حوزه روادید بتونه بهبود ببخشه. احتمالاً سیاست های متعادل تری رو داشته باشیم در آینده، ولی به نظر میاد که فعلا همچنان آقای اردوغان بر سیاست های خودش در مورد کردها و به ویژه گروه های که ترکیه اونها تروریستی میدونن مثل PKK YPG اینها ادامه خواهد داشت و فعلا تفسیرگران ترکیه میگن که به زودی شاهد عملیاتی در شمال سوریه و عراق علیه این گروه ها خواهیم بود.
در سالهای اخیر اقداماتی رو از سوی دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه شاهد بودیم که به نوعی حاکی از گرایش های اسلام گرایانه این دولت بود. آیا تغییری در این زمینه در ترکیه اتفاق خواهد افتاد؟
من فکر میکنم که چنین چیزی رو شاهد نباشه، چرا که اساسا این اتفاق یعنی تغییر در سیاست های اسلام گرایانه گویا تیشه به ریشه زدن حزب عدالت توسعه خواهد بود. اما در مقابل احتمالاً با مثلا بتونیم شاهد آزادی های بیشتر و رعایت حقوق بیشتر باشیم، ولی به خاطر اینکه به ویژه در مقابل ما حزب باز هم رفاه رو داریم که در این انتخابات به نوعی درخشیده. برگشتن سیاست‌های اسلامگرایانه میدان دادن به چنین حزبی خواهد بود تا رأی‌های مانده حزب عدالت توسعه هم به این حزب برسه. به خاطر این بگم که من بعید می‌دونم که در شاهد چنین تغییری در سیاست‌های آینده حزب عدالت توسعه باشیم.
گفتگوی من بود با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، درباره تبعات و پیام نتایج رأی‌گیری در انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه. خانم ها آقایون، امروز 13 نوروز است، روز 13 فروردین ماه، زمانی که ایرانیان فرصتی دارند که به آغوش طبیعت بروند و رویش زندگی از دل زمین رو جشن میگیرند، لحظاتی برای غنیمت شمردن این دمی که نامش زندگی است.
گذشته به درد ما نمیخورد، آینده پر از دلواپسی است، فقط حال واقعی است. همان اینجا و اکنون دم را دریاب، از ساول بلو در کتاب دم را دریاب.
در حالی که شهرداری تهران برای ساخت یک مسجد در پارک قیطریه پافشاری می کند، فعالان محیط زیست و باستانشناسان هشدار می دهند که این اقدام علاوه بر تخریب محیط زیست، بقایای یک تمدن عظیم در زیر تپه های قیطریه را هم در خطر نابودی قرار می دهد. گزارشی از کیانوش فرید.
همزمان با نگرانی از تخریب پارک قیطریه و تأکید و اصرار شهرداری تهران بر ضرورت ساخت یک مسجد در پارک قیطریه، سازمان میراث فرهنگی ایران روز یکشنبه 12 فروردین ماه اعلام کرد که تاکنون هیچ گودبرداری صورت نگرفته و شهرداری ملزم است قبل از هر اقدامی کارشناسان میراث فرهنگی را مطلع کند. خبری که حالا اگرچه کورسو امیدی شده برای ساکنان منطقه قیطریه، فعالان محیط زیست و به ویژه باستانشناسان، اما از نگرانی درباره تخریب این منطقه هنوز نکاسته است. ماجرا اما چیست؟ به دنبال انتشار تصاویری از حصارکشی پارک قیطریه تهران برای ساخت یک مسجد، نگرانی از تغییر کاربری این پارک و قطع درختان کهنسال در این محوطه بالا گرفت. شهرداری تهران اما این نگرانی‌ها را شایعات بی اساس دانست و ادعا کرد که این حرفا از جمله قطع درختان برای ساخت مسجد دروغ‌های شاخدار علیه شهرداری است. علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز با تایید همین ادعاها تاکید کرد که مسجد می‌سازد، در همه پارک‌ها هم مسجد می‌سازد و قطع درختان کهنسال را هم انکار کرد و گفت تنها چند نهال در این منطقه جابجا می‌شود. اما واکنش‌ها و انتقادها به ساختن مسجد در پارک قیطریه تنها محدود به انتقاد ساکنان منطقه برای تغییر کاربری و کارشناسان محیط زیست برای قطع درختان کهنسال هم نبود. در یکی دو روز گذشته بسیاری با بازنشر فیلم مستند تپه‌های قیطریه ساخته پرویز کیمیاوی از تمدن 3000 ساله خابیده در زیر تپه‌های قیطریه نوشتند، امری که به نگرانی‌ها درباره تخریب پارک قیطریه ابعاد گسترده تری بخشیده است. پرویز کیمیاوی این فیلم را بر اساس کاوش‌های سیف‌الله کامبخش، باستانشناس، ساخته بود. سیف‌الله کامبخش در سال 48 با کاوش و حفاری در این منطقه جامعه باستانشناسی را متحیر کرد. او توانست به 350 گور باستانی و تعداد فراوانی اشیای فرهنگی ساخته شده با سفال و برنز مربوط به دوره عصر آهن دست پیدا کند. کاوش این باستانشناس اما به دلایلی در آن دوره نیمه کاره ماند، اما گفته بود بخش بزرگی هنوز زیر پارک قیطری است. محمد حسین جهانشاهی، معمار و مهندس شهرسازی، در گفتگو با رادیو فردا.
اولا هیچ جای دنیا مرسوم نیست، به خصوص شهری که کل فضای سبز ما تو تهران زیر اندازه نیازه. یعنی ما کمتر از 10% فضای سبز تو تهران داریم. هیچ عاقلانه نیست که فضای سبز ها برن زیر ساختای کانستراکشن و ساختمان و غیره و زادی. خود این یه عمل کاملا منفیه. دوم این که این یه پارکیه که مردم باش عادت دارن، زندگی دارن، تفریح دارند، استفاده دارن ازش میکنن. هیچ مناسبتی نداره که ما اونجا بریم مسجد بسازیم یا هر ساخت و ساز دیگر. مهمتر از همه این که ما نقاطی را از جمله این قیطریه داریم در تهران که اینا یک سابقه تاریخی فعلا تا اونجایی که من میدانم 3000 سال قبل میلاد مسیح دارد. حالا بیشتر از اونش را باید به اصطلاح باستانشناسان و غیره ببینن چی بوده. و خود این عمل که اونجا مکان را زیر ساخت و ساز ببرن باز یک حرکت منفیه که ما یه همچین سابقه تاریخی را داریم دستکاری میکنیم، تخریب میکنیم. و البته مورد سوال پرسشه که به چه هدفی میخواد این کار انجام بشه، چه نیتی هست، چه هدف زشتی پشت اون هست، چون نمیتونه هیچ هدف پسندیده و خوبی پشت این متصور.
همزمان با هشدارها و نگرانیها از تخریب پارک قیطریه برای ساخت یک مسجد و پروژه اسلامی کردن شهر، کارزار حمایت از پارک قیطریه هم به راه افتاده است. کارزاری که تخریب پارک قیطریه را به هر بهانه‌ای غیرقانونی می‌داند و تا این لحظه به امضای 37,000 نفر رسیده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما خب امروز 13 فروردین ماه هست و 13 به در، یکی از رسوم قدیمی ما ایرانی ها. بشنویم از هوشنگ تاله، تاریخ نگار و سیاست مدار پیشین ایرانی، که چند سال پیش گفتگویی با رادیو فردا داشت و این گفتگو برگرفته از بایگانی رادیو فرداست درباره 13 به در.
ایرانیان کهن بر این باور بودند که عمر جهان 12,000 ساله و بعد از گذشت هر 12,000 سال 12,000 سال تازه آغاز میشه. یعنی در همین تاریخ 12,000 ساله رو نگاه بکنیم، 5,000ش نام در حقیقت ماه‌ها رو داره، بره و گاو و دو پیکر و کرزمک، و بعدش میاد کیومرث و هوشنگ و جم و ضحاک و فریدون و زرتشت و اخشیتره و اخشیتره ماه. اینها بر این باور بودن که در حقیقت در پایان این 12,000 سال رستاخیز میشه و در به حساب مردمان رسیدگی میشه و دوره جدیدی آغاز میشه. بنابراین عدد 13 نزد ایرانیان به عنوان نماد هزاره 13 که دوباره هزاره اول بعد از هزاره 12 قرار میگرفت خیلی عدد پرشکونی بود. بنابراین این بود که روز 13 هر سال به نماد اون هزاره 13 که میبایست دوران تازه آغاز میشد به دامان طبیعت میرفتند و شادی میکردند. منتها بعدها که ایران مورد یورش و اشغال قرار گرفت، ایرانیان کوشیدند که همه نمادهای خودشون رو در قالب نمادهایی که اون روز پذیرفتنی بود، یعنی در دوران سلطه عربان پذیرفتنی بود، اونها رو پنهان کنند. از این رو گفتند که این روز 13 برای ما شگون نداره و نحسه، چون اونها به نحس باور داشتن و ایرانیان نداشتن، باید از خونه بریم بیرون.
مثلا یه کاری الان آقای دکتر رسمه که توی ایران انجام میدن، مثل سبزه گره زدن یا کارهای دیگه، آیا اینا هم باب بوده در اون روزگار یا نه ایرانیای باستان؟
ما از اون روزگار که اسناد اونچنان دقیقی نداریم، ولی بسیاری از این رسم‌ها که هست، این رسم‌ها از گاه باستان اومده یا رسم‌هایی بوده که در گوشه و کنار ایران بوده، رفته رفته چون رسم زیبایی بوده همه جا گسترش پیدا کرده.
جان مریم چشماتو وا کن، منو نگاه کن، شد هوا سپید، در اومد خورشید، وقت اون رسید که بریم به صحرا با نازنین مریم. آی نازنین مریم. جان مریم ساری بالا کن، منو صدا کن، بشیم روونه، بریم از خونه شونه به شونه، به یاد اون روزا. آی نازنین مریم، آی نازنین مریم.
خب صدای هوشنگ طالب بود، تاریخ نگار و سیاستمدار پیشین، با این توضیح که در گفتگوی این گفتار بایگانی شده رادیو فردا انجام شده بود با محمد زرقامی همکارم در چند سال پیش. اما باز هم درباره همین موضوع 13 به در به گفته های احسان یارشاطر، توضیحات احسان یارشاطر گوش بدیم، استاد فقید ایران شناس و تاریخ نگار برجسته ایرانی.
13 به در به خلاف خود نوروز که ریشه خیلی قدیمی داره و رد پاش در آثار قدیم زردشتی میشه پیدا کرد و مسلماً به پیش از دوره زردشت برمیگرده، ولی خود 13 به در خیلی منشأ روشنی در آثار قدیم نداره. ولی البته وقتی به مراسمش آدم نگاه میکنه میبینه یک نوع نقطه پایانیست به تشریفات عید، یعنی در حقیقت رفتن به فضای باز و جایی که چمن و گل و سبز و درخت هست و پذیرای بهار شدن و سردی و ناراحتی سرما رو از سر بیرون کردن و تر و تازه به خونه برگشتن و زندگی رو از سر گرفتن.
با یکی از کارشناسا که صحبت میکردیم میگفت که طبق اعتقادات پیشینیان عمر زمین 12,000 سال بوده و روز 13 نماد و سمبولی برای آغاز دوره تازه‌ای از حیات بشر. این تئوری به نظرتون درسته؟
این های تصورات چیزی که برای بعضی پیش میاد ولی هیچ پایه و مایه علمی نداره و قابل اثبات نیست. نه چیزی در هیچ جزء نشد.
یعنی آقای یارشاطر هیچ کتیبه‌ای یا مدرکی از پیش از اسلام وجود نداره در این ارتباط؟
از دوره پیش از اسلام مطلقا وجود نداره. از دوره‌های بعد از اسلام مگر این دوره‌های اخیر چیزی باشه، ولی اون هم آثار زیادی دربارش نیست.
آقای یارشاطر، در ایران باستان، در اوستا و اعتقادات زرتشتی آیا چیزی به نام نحسی و روز نحس وجود داره؟
بله، در مذهب زرتشتی یک عبارتی هست به اسم شایست نشایست و کتابی هم هست به این اسم که معین میکنه چه روزهایی برای چه کارهای خوبه و چه روزهایی برای کارهای مناسب نیست، و اگه در اون روزها کسی کاری انجام بده ممکنه که نتیجه نامطلوبی براش حاصل بشه. البته این رو میشه تصور کرد که در ایران هم مثل خیلی ممالک دیگه و جامعه های دیگه روزهای سعد و روزهای نحس وجود داشته، ولی راجب 13 به طور خاص مطمئن نیستم.
سال نو آمد موسم اجرت ما شده، نوروز امسال مایه شوق دل ها شده، شکر خدا که از دلم عقده ها وا شده.
بله، اونچه که شنیدید صدای احسان یارشاطر بود، استاد فقید ایرانشناسی و تاریخ نگار برجسته ایرانی، از برنامه قدیمی نگاه تازه، یکی از برنامه‌های قدیمی رادیو فردا بود که در اون آقای یار شاطر این استاد فقید درباره 13 به در توضیح میداد. اما در پایان این مجله اجازه دارید یادآوری کنم که گفتگوی ویژه گوگوش، این خواننده برجسته ایرانی، با رادیو فردا در ساعت 17:30 از رادیو فردا پخش خواهد شد. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.